أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث راجع به نماز استیجاری از طرف میت، راجع به این که ولی طفل باید او را حفظ کنه از ضرر، که مرحوم آقای خویی در تعلیقه عروه فرمود فی اطلاقهی تأمل بالمن، ظاهرا نظر ایشان به این هست که ضررهایی که عرفاً خطر نیست بر طفل، ولی لازم نیست که این طفل رو حفظ کنه از اون ضرر، چون در منهاج الصالحین آیه حکیم جلد 1 صفحه 280 تعبیر بود که یجب علی الولی حفظ الطفل عن کل ما فیه ضرر علیه. آی خویی که منهاج الصالحین آی حکیم رو با فتاوای خودشون تنظیم کردن، تعبیر رو عوض کردن، در جلد 1 صفحه 203 فرمودند یجب علی الولی حفظ الطفل عن کل ما فیه خطر علی نفسه، که آی سیستانی هم دیدید در ضرر غیر خطر احتیاط واجب کرد. خب معنای این فرمایش آی خوی اینه که اگر این بچه داره خودش رو از بلندی پرتاب میکنه و میدونیم دست و پاش میشکنه، حالا این خطر که نیست که، حالا فوقش دو ماه گچ میگیرن دست و پاش رو، بعد نه خطر، نه مطمئنیم که جانش در خطر نمیفته، منجر به قطع دستش یا پاش نمیشه، پاش میشکنه، این که خطر نیست، این ضرره دیگه. خطر یعنی در حد هلاک النفس و ما به حکمه من قطع الاعضاء الرئیسه، اینجوری معنا کردن، خدای خویی اینجور معنا کرد، آقای سیستانی اینجور معنا کرد. خب شکستن استخوان دست و پا که اینطور نیست، ولیکن آخه ولی طفل گفتن برای چی؟ مقتضای ولایت همینه که از ضرر عرفی او رو حفظ کنیم. بعضی جا ضرر عرفی نیست، ولی اگر ضرر عرفی هست چه فرق است بین ضرری که خطر باشد یا خطر نباشد؟ آیه صدر هم در تعلیقه منهاج آیه حکیم تعلیقه نزد همون یجب علی الولی حفظ الطفل عن کل ما فیه ضرر علیه رو نگه داشت به حال خودش و تعلیقه نزد، و هم مطالب خوبی در کتاب بحوث فی شرح العروه الوثقا جلد 4 صفحه 358 فرمودن که یجب علی الولی حفظ الطفل اما یضره و ردعه عن، اگر ببیند که او خودش را میخواد پرتاب کند از جایی که حتی خوف هست، حتی خوف هست که آسیب ببیند دست و پایش بشکند، واجب است او را رد کند. علم به تحقق ضرر لازم نیست، خوف هم کافی است. لأنه مقتضى قاعدة ولایته علیه و جعله متمما لنقصان رشده. نعم لا یجب علی ان یحفظه اما لا یکون ضررا عرفا ککونی کثیر الان. فرزندش ماشاءالله اشتهاش زیاده، ای شیرنی میخوره، ای از شکلات میخوره، الان آخرش یه چاق میشه، بله اینها میگه ضرر و عرفی نیست. اما غیر ولی، غیر ولی ایشون میفرماد اگر ضرر به حد خطر بر جان طفل باشه یا قطع اعضای رئیسه او باشه یا مانند قطع اعضای رئیسه مثلا مشلول بشه. اینجا غیر ولی هم باید حفظ کنه این تف را و ردش کنه، از بلندی خودشو میندازه و خوف این هست که او اصلا پاش قطع بشه. غیر ولی هم باید حفظ کنه او را، لأنا علمنا من ذوق الشارع و احکامه من کتاب الدیات و القصاص انه لا یرضا به وقوعه. حالا این مطلبی است که بعید نیست فرمایش ایشون که حالا طفل یا غیر طفل اگر ببینیم داره یا کاری میکنه که جانش به خطر میفته یا منجر به قطع اعضای رئیسه میشه مثل دستش پاش، خب باید تذکر بدیم دیگه. راننده ای اگه ما بهش نگیم بوق نزنیم داره میره تو دره، باید بوق بزنیم. نه آقا، ایجاد آلودگی صوتی نباید کرد. یه حرفا چیه؟ خب حالا ایشون تعبیرشون این هست که از احکامی که در کتاب دیات و قصاصت ما این رو فهمیدیم، ما چیز خاصی از احکام کتاب دیات و قصاص در نظرمون نیست که مربوط به این بحث میشه. خب بعد ایشون میگن ولی هم که میگه بحث ولی شرعی نیست که مأمور است به حفظ طفل از ضررهای عرفی، نه، اگر ولی شرعی حاضر نیست از باب امور حسبه اونی که سرپرست اوست موظف است به حفظ او. فرق میکنه با اینکه ما تو خیابون میریم یه طفلی رو میبینیم که حالا ممکنه به خودش ضرر عرفی بزنه، بیفته پاش بشکنه، نه اونو لازم نیست ردش کنیم. اما اگر سرپرستی او رو به عهده گرفتیم از باب امور حسبه، خب وظیفمون حفظ اوست. بعد مذاق شرع یعنی قطع به نظر شارع، دیگه حجیت قطع که دیگه بحث نداره. خب بعد ایشان در این کتاب بحوثون فی شرع العربت المسقا مطالب دیگه را مطرح کردن، از جمله راجع به این که ما کاری بکنیم که طفل مرتکب حرام بشه. خب ایشون در اونجا فرمودن که اگر اون حرام ظلم، کار ما میشه اعانت بر ظلم و اعانت بر ظلم خودش ظلمه. این تعبیر رو من در کلام ایشون دیدم، کسی که به کودک میگه که فریب بده مشتری رو، من شرعا معذورم بچه جان، تو رو اصلا آوردم اینجا که بار یک مشکل شرعی رو از دوش ما برداری. خلاصه هر کی میاد خلاصه قسم بخور، یک جوری بالاخره او فریب بخوره، جنس عرصه‌ای که نامرغوب و به عنوان جنس مرغوب تبلیغ کن. خب این ظلمه دیگه، غش مؤمن ظلم. ایشون میگه خود این کار شمای بالغ خودش نحوی از ظلمه، ترغیب به ظلم یک نوع ظلمه. خب حرف خوبیه، اونم انصافا نکته خوبیه، ولیکن ما از کردم در مورد کمک کردن به ظلم دلیل داریم که کمک کردن به ظلم حرامه. حالا غیر از اون روایتی که در جلسه قبل خوندیم غیر از آیه ولا ترکنو الالذین ظلمو که نهی میکنه از کمک کردن به ظلم، روایاتی داریم بعضی صحیح هم هست. مثلا در عقاب الاعمال صحیح عبدالله ابن سنان هست: من اعانه ظالما على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطا حتى ينزع عن معونته، تا دست از کمک کردن ظالم برداره خدا ساخط بر این شخص خواهد بود، که این دلیل بر حرمت اعانت بر ظلم هست. روایات دیگر هم داریم. خب چه فرق میکنه؟ مگه سبی نمیتونه ظالم باشه؟ بعضی از پادشاه‌ها قبل از بلوغشون تاج شاهی به سر میگذاشتن، ظالم هم چه بسا بودن. خب چه فرق میکنه؟ خب هر سبت خدمت رو یه مطلبی هم چرا؟ ظالم معذور ما نداریم. یکی از آقایون نرم میکرد که ما زندان که بودیم زمان شاه، میگفت اون اون زندانبان ما زیارت عاشورا هم میخوند، بعد معتقد بود که ما خلاصه کارمون خلاف شرعه، چون داریم با خلاصه کمونیست ها همراهی میکنیم مثلا، اینجوری تبلیغ میکنن، اینجوری میشه دیگه. خب حالا شاید واقعا هم ما چی میدونیم دستگاه خدا که آدم سر در نمیاره، شاید اون معذورم باشه، اما یکی بیاد تازیانه بده دست او، بابا او فکر میکنه که کار خوبی میکنه، اما شما چرا تازیانه میدی دست او؟ سر نمیکنه معنی آن از عالمن؟ خب عرض شود خدمتتون که آیه صد یه مطلبی هم داره، اونم بد نیست بگیم. ایشون احتیاط واجب میکنه در حاشیه منهاج، میگه الاحوت عدم و اعطاء عین النجس او المتنجس به عین النجس للاطفال. احتیاط واجب این است که عین نجس یا متنجس به عین نجس رو به طفل ندهیم. حالا خودش میخوره در غیر مسکر، اگر مسکر میخوره جلوشو باید بگیریم، اما اگر غیر مسکر باشه لازم نیست جلوشو بگیریم، اگر مضر به حالش باشه ولیش جلوشو باید بگیره. اما بخوایم بدیم عین نجس رو به او بخوره، متنجس به عین نجس رو بدیم به او بخوره، احتیاط واجب این است که این کار جایز نیست. خب ممکنه به ذهن بیاد خب چه وجهی داره این مطلب ایشان. ایشان در کتاب بحوثون فی شرح العلومت الوسقا توضیح داده که منشأش چیه. ایشون گفتن که اولا بگیم این که ما مسکر بدیم طفل بخوره، این قطعا اشکال داره، خلاف روایات متعددی است. خب مثلا روایت ابو ربیع شامی راجع به خمر، البته که ولا یسقیها عبد لی صبیا صغیرا الا سقیته مثل ما سقاه من الحمیم، وسائل جلد 25 صفحه 307. یا روایت اجلان ابی صالح هست که المولود یولد فنسقی الخم، قال الله من سقا مولودن مسکرن سقاه الله من الحمیم، صفحه 308 از همون جلد 25. حدیث 400 صفحه 309 من سقا سبیا مسکرن حبسه الله فی تینت خبال حتی یعطی من ماسنه به مخرجن. تو توضیح بده چرا این کار کرده، الا نگرش می‌دارن در اون تینت خبال. یا روایت قابل اعمال هست که در خم داره من سقاها من کان من الناس، هر کسی سقی کنم که شامل سقی سبیه هم میشه، فعلیه که وزر من شربه ها. حالا این ممکنه بگیم که این انصراف داره به این که اون شارب شارب این خم وزر دارد، این ساقی هم همون وزر را دارد، ولی جوابش اینه که نه، در خصوص این مورد که نمیگه، میگه وزر ساقی خم مثل وزر شارب خمره. حالا هر جا وزر دار شارب خم، فعلا این مورد سبیه وزر نداره، اما کلن شارب خم مقتضی وزر داره، وزر این ساقی هم مثل وزر همون شارب خمره، این هم دلالتش بردیست. یا روایت جابر و روایت زید ابن علی هست، وسائل جلد 17 صفحه 224، لعن رسول الله فی الخمر عشرتن. خب یکیش ساقیه ها، حامله ها، خب این اطلاق داره ساقی خمر ولو شارب خمر سبی باشد. بعد ایشون میفرمایند که بلکه ما معتقدیم که ردع طفل ولو توسط غیر ولی از شرب مسکر واجبه. اگر ببینید یه طفلی یک آبجویی دست گرفته یا چیزی که مسکره و داره میخوره، باید ردعش کنید. بعد ایشون استدلال میکنه، میگه که ببینید در موثقه عمار در جلد 25 وسائل صفحه 374 داریم که روی سفره‌ای که خمر یا مسکر در اون میخورن نشینید، حرامت المائده اذا شرب علی الخمر او مسکر. حالا ممکنه سر این سفره طفلی نشسته باشه داره شرب خمر یا شرب مسکر میکنه، تو حق نداری کنار او بشینی. خب این بالفهم والعرفیه میگه او رو هم رد بکن دیگه، آخه برای چی نمیشه اونجا نشست؟ خب این به ملاک تأدیب اوست، به ملاک اعراض از اوست. خب این متفاهم عرفی اینه که پس باید ردش هم بکنیم. بعد فرمودن حالا این وجهایی که ما گفتیم حالا موجب میشه تشرف الفقی علی الجذب به ان مذاق الشارع قطع مادت هذا الفساد عن المجتمعات و سد منافذ تسربها الیها و هذه الوجوه ان لم تستوجب الفتوى بوجوب الرد فلا اقل من ایجابها الاحتیاط فيه. تو حرف خوبیه. راجع به اعطاء عین نجس و متنجس به نجس به سبی فرمودن، اونم یک سری روایات هست و اونها میشه استدلال کرد. خب یه سری روایات رو میگه ضعیف السند، مثل روایت نوفلی عن السکونی سئل عن قدر طبخت و اذن فی القدر فأرتون قال یهراق و مرقها، آب گوشتی که پختی توی گرونی گوشت کلی گوشت هم ریختی توش، بعد یه موش هم بی انصاف افتاده داخل این آب گوشت و مرده. یهراق و مرقها، اون آب گوشت رو بریزید دور، بریزید دور. خب ایشون میگه که ممکنه ظهور عرفیش این باشه که نه خودتون بخورید نه به دیگران بدید بخورن، بعد میذاری جلوی بچه بخوره، بعد میگه دهنش آب میکشم، این خلاف یهراق و مرق هاست. یا همینطور روایت زکریا ابن آدم وسائل و شیعه جلد 3، اون روایت اول جلد 1 صفحه 206 بود، این روایت جلد 3 صفحه 470 زکریا ابن آدم، که اینم سندش به ایراد داره، حسن ابن مبارک در سندش هست، اینم داره که ان قطره خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه مرق کثیر قال یهراق المرق. حالا آیه 100 نوفلی رو قبول نداره، میگه توثیق نداره، من کلام ایشونو دارم میخونم. یهراق المرق او یطعمه اهل الذمه ام الکلب. خب البته این در خصوص جاییست که قطره ای از خم یا نبیز مسکر در آب گوشت ریخته که این خیلی امر شدیده، القای خصوصیت آرایشون میخواد بکنه. روایت سوم در تهذیب جلد 1 صفحه 39 هست که البته در وسائل هم هست، این آدرس ها رو دقت کنید، حالا خودتونم مراجعه کنید. اون روایت اول سکونی جلد 1 صفحه 206 بود، روایت دوم جلد 3 صفحه 470 بود. این روایتی که الان میخونیم که از تهذیب دارم میخونم در وسائل جلد 1 صفحه 153 هم هست. علت این که از تهذیب دارم میخونم این که میخوام یه بحث سندی بکنم، داره که شیخ مفید از احمد ابن محمد عن ابی عن الحسین ابن الحسن ابن عبان، این احمد ابن محمد احمد ابن ولیده، عن ابی عن محمد ابن الحسن ابن الولید عن الحسین ابن الحسن ابن عبان عن الحسین ابن سعید عن البزنطی قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذره قال يكفئ الإناء، کسی دستش نجس بود تو آب فرو برد این آبو باید دور بریزه. ایشون میگه خب آب رو دور بریز یعنی به بچت هم نده بخوره دیگه. البته ایشون هم خودش جازم نیست به ظهور یهریق و یکفه و در بیشتر از این که خودت استفاده نکن، خیلی ایشون جازم نیست به ظهورش در این که به بچت هم نده استفاده کنه، ولی میگه بالاخره این منشأ احتیاط میشه ولذا ایشون احتیاط واجب کرده. موردش هم یا عین نجس بود یا متنجس به عین نجس. اما راجع به این روایت آخرشون یه اشکال سندی میکنه، چون بحث مفیدی عرض میکنه. ایشون میگه در سند این روایت حسین ابن حسن ابن عبان هست که توثیق نداره و این اشکال از ایشون عجیبه. چرا؟ نه به خاطر اینکه حسین ابن حسن ابن عوان رو ما بخواییم تصدیق کنیم، به خاطر اینکه این سند یکی از اسناد شیخ توسیس به کتب حسین ابن سعید. شیخ توسی در ابتداء تهذیب سندش رو به کتاب یکیش رو انتخاب میکرد ذکر میکرد، از جلد 2 به بعد حدوداً گفت که دیدم خیلی طول میکشه اینو در مشیخه گفت، بعد دیگه حذف کردم سند به کتابو، شروع کردم الحسین ابن سعید و بعد سندش رو یا گذاشتم تو مشیخه تهذیب بگم یا گذاشتم در کتاب مفصلی که هست که اون کتاب فهرسته بگم. حالا غیر از این که ما یقین داریم این سند به کتاب به کتب حسین ابن سعید بوده و شیخ طوسی سند صحیح به کتب حسین ابن سعید داره در فهرست ذکر کرده، غیر از او خود مبنای آیه سعد اینه. آیه سعد میگه اگر ما یک سند ضعیف در تهذیب ببینیم مثلا به حسین ابن سعید، در فهرست هم این سند ضعیف هست و هم بعدش میگه و اخبرنا به ها، یعنی به کتبه و رواياته سند صحیح ذکر میکنه. اول سند ضعیف رو ذکر میکنه بعد سند صحیح رو، میگه اخبرنا به کتبه و رواياته هاذا سند ضعیف و اخبرنا به ها هاذا سند صحیح. خود آیه صدر در بحث حدیث رفع بحوث داره، در فقه هم به نظرم هست داره، میگه ما اینجا قبول داریم تعویض سند رو، چون ظاهرش اینه که فهرست میگه تمام اون چرا که اون سند ضعیف برای من نقصه سند صحیح بهش دارم. خب اینجا همین جوره دیگه. آقا فهرست شیخ طوسی صفحه 58 رو نگاه کنید، اول همین سند ضعیف رو ذکر میکنه، بعد میگه، بعد در ادامه میگه، میگه که و اخبرنا بها عدت من اصحابنا عن محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید، سند صحیح ذکر میکنه. خب بگذاریم، حالا انصافا اون یکفعل انا و یهریق همین جوره که ایشون تشکیک کرد ظهور نداره در این که حتی به سبیم نده، حتی پای درختم نریز، اینه که ظهور نداره که این ارشاد به این که یعنی بریز دور این نجسه. حالا یکی کلاس اقتصادیه میگه برای چی بریزم دور، میدم گربم بخوره. اونه که نمیگه که، حالا فرق نمی کنه دیگه، به استفاده دیگه می کنه، میگه حیف است. خب اشکال نداره که بله. خب نه از باب این که اونها نه اشکال نداره، این دلیل نمیشه که حرام به طفلش بده. بله. بعد ایشون میگه مبادا به سیره تمسک کنید بر جواز، ما احتیاط واجب میکنیم، احتیاط واجب میکنیم که عین نجس یا متنجس به عین نجس رو به طفل بدید، مبادا بگید این خلاف سیره است. نه خلاف سیره نیست، محرز نیست سیره بوده بر اینکه عین نجس یا متنجس به عین نجس رو به سبی میداد، این محرز نیست. ولیکن بعدش میگه روایت داریم که میتواند انسان برای کودکش از یک دایه مشرکه استفاده کنه که این دایه مشرکه بهش شیر بده. وسائل جلد 21 صفحه 465. سماعه حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن غیر واحدن، که خب غیر واحد از کردیم دلیل برای مستفیض بودن این خبر، و حساب احتمالات هم میتونیم جاری کنیم که بالاخره سه نفرم بودن مشایخ حسن ابن محمد ابن سماعه، اغلبشون ثقات بودن. ان ابان ابن عثمان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یصلح للرجل ان ترضع له الیهودیه والنصرانیه والمشرکه قال لا بأس و یمنعهم من شرب الخمر. حالا شما میتونی بگی آقا اهل کتاب که پاکن، شیرشون هم پاک، ایشون میگه مشرکه چی؟ مشرکه که نجس. حالا بنده در پرانتز عرض کنم اخیراً در نجاست مشرکم تشکیک شده، آقای سیستانی هم احتیاط واجب میکنه، چون آیه این نول مشرکون نجس رو که میگن معلوم نیست نجس فقهی باشه، امام قبول نداره میگه نه این همون نجسه دیگه، این نول مشرکون نجس، ولی مثل آقای خویی اشکال میکنم میگن کی گفته این مشرکین ناپاکن، شاید ناپاک روحی هن، که گفت حتما ناپاک مادی هن که موضوع آثار فقهی است. خب بعد اجماع هم که ادعا میشه بر نجاست مشرک، مثل همون اجماعی است که ادعا میشه بر نجاست اهل کتاب، اونم قبول ندارن، ولذا عملا تو نجاست مشرک و مشرک هم مناقشه میکنن. ولی آیه صد میگه نه دیگه، اون جای مناقشه نیست و مشرک قطعا نجسه، پس این روایت دلیل میشه بر این که شیر مشرکه که اونم نجسه دیگه، وقتی مشرک نجسه شیرش هم نجسه، آب دهانش هم نجسه دیگه، شیرش هم نجسه، و این نجس رو داریم میدیم به بچه بخوره، روایت میگه اشکال نداره. حالا یه روایت دیگه است میگه اگه مجوسی خاص بچه تو شیر بده تا مستر نشدی قبول نکن. خب اون حمله بر کراهت میکنیم دیگه، چون نمیشه این روایت ها هم کرد بر فرض استرار که هل یسول الرجل ان ترز علیه الیهودیه و النصرانیه و المشرکه قال لا بس، بگیم این هم میشه بر فرض استرار که حمله بر فرض نادره دیگه در بلاد اسلامی. خب این نادره که آدم مستر بشه به این که از یک زن مشرکه کمک بگیره برای شیر دادن بچهش، ولذا اون روایت ها حمله بر کراهت میکنیم. بعد ایشون میفرماد که باید زمینه کنیم به این استدلال که احتمال خصوصیت در لبن مشرکه ندیم، بگیم چه فرق میکن لبن مشرکه نجسه با بقیه نجس ها که مضر نیستن، فرقی نمیکنه، این هم مضر نیست، اون هم مضر نیستن، الغای خصوصیت بکنیم که بعید نیست. خب طبعا با این بیان دیگه ایشون باید فتوا بده به جواز خوراندن آب مایع نجس یا غذای نجس که مضر نیست به کودک، که انصافا استدلال خوبیه دیگه. حالا ما اصل دلیل بر من هم گفتیم در مورد سبی غیر ممیز نداریم، چون در مورد سبی ممیز چون اطلاق دلیل میگه خوردن نجس حرامه، ما به فهم به دلالت التزامی عرفیه و میدیم که به دیگران هم که دلیل حرمت شاملشون میشه نخوران، و ما معتقدیم دلیل حرمت شامل سبی ممیز میشه ولو عقاب از او برداشته شده، اما این طبق قاعده است. این روایت هم که در مورد طفل رضیع منافات با اون حرف ما نه، اون حرف ما در طفل ممیزه که میگه مشمول خطاب و حرمت هست، و وقتی مشمول خطاب و حرمت بود دلیل حرمت شرب نجس یا اکل نجس شامل طفل ممیز شد ولو عقاب نمیشه، اما دیگران حق ندارن که تسبیب بکنن او را به این فعل حرام. مثل این مونه که به بچه بگی دروغ بگو، بگی آقا چرا میگی بچه دروغ بگه، میگه خب اون که مکلف نیست، تسبیب من به تسبیب الحرام نیست، طبق صناعت حرف درستیه به نظر اونایی که میگن سبی مکلف نیست، اما ما چون سبی رو معتقدیم اگه ممیز باشه مشمول خطاب و حرمته، ولذا میگیم جایز نیست به بچه بگی دروغ بگو، حتی هیچ تأثیری در تربیت او نداشته باشه ها. نه تو هم بزرگ میشه تو از حالا برنامه‌ریزی کردی بیاد حوزه، میدونی که خلاصه تحت تربیت اساتید اخلاق قرار میگیره و دروغ نمیگه، اما فعلا حالا بهش میگی دروغ بگو، خب علل قاعده طبق نظر این آقایون اشکال نداره، ولی ما اشکال میکنیم چون میگیم کذب سبی ممیز حرامه، منتها عقاب نمیشه. تو چرا او رو ترغیب میکنی به حرام؟ نه نه دیگه، حرف ما همینه که نمیتونی. خب از این بگذاریم بریم سراغ همون بحث نماز استیجاری. راجع به نماز استیجاری عرض کردیم که ابن ابی عقیل و بعض عامه گفته بودن که آقا چه فایده‌ای به حال میت داره، البته ابن ابی عقیل در صوم اینو گفته، ولی استدلالش اینه که لیس للانسان الا ما سعى. مرحوم سید مرتضی در انتصار صفحه 197 و همینطور علامه در مختلف جلد 3 صفحه 530 این استدلال رو مطرح میکنه، بعد جواب میدن، میگن لیس للانسان الا ما سعى. درسته، ما که نمیگیم که میت ثواب میبرد از این نماز استیجاری شما، شما موظفید، ولد اکبر موظف است یا مستحب است بر دیگران قضا کنن نماز فوت شده از میت را، ما که نمیگیم میت ثواب میبرد از این کار. لیس للانسان الا ما سعى یعنی ثواب نمیبرد مگر به خاطر تلاشی که خودش کرده است، خب ثواب نبرد. بعدم یه روایتی رو مطرح میکنن که اذا مات الرجل انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاریه، اون روایتی هست. خب سه چیز رو ذکر میکنن، خب اونم میگن همین جواب میدیم، انقطع عمله یعنی اعمالی که انجام داده فایده به حالش نداره مگر این سه چیز، ربطی به بحث ما نداره. خب راجع به این فرمایش که لیس للانسان الا ما سعى رو میگن بله ما ملتزم میشیم که ثوابی گیر میت نمیاد، این خلاف روایاته، روایات متعددی هست که از عمل دیگران میت انتفاع میبره، ثواب عائدش میشه. روایات متعددی داریم که ینتفع به المیت و ینتفع به، و ظاهری ینتفع به یعنی به اون هم ثواب میدهن. خب لیس للانسان الا ما سعا، این در مقابل این است که افراد به خاطر ادعایشان چیزی گیرشون نمیاد، با ادعا کسی به جایی نمیرسه، باید تلاش کنه. در آخرت تلاش باید بکنی تا به جایی برسی. و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، یعنی من عمل سیعتن یجزا، حالا نقل به معنا میکنی پای قرآن، که کسی که من خلاصه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب اینو میخواد بگه، اما این که نفی کلی کنه که تفضل میکند خدا ثواب میده به میت به خاطر عمل بر فرزندش، این که اشکالی نداره که. و الا خدا تفضل نداره در آخرت، شفاعت پس چیه؟ تفضل الهی پس چیه؟ اونا که کاری نکرده انسان در خدا تفضل میکنه، عقابش رو رفع میکنه. آقا بحث استقاق عقلی نیست، بحث این که خدا تفضل میکنه به اون ثواب میده با این کار، عقابش رو هم ممکنه تخفیف بده یا اصلا عقابش رو برداره. خب ما ادله متعددهی داریم راجع به این که بعد از موت میت یصلی عنه یصام عنه، بلکه در مورد ولد اکبر که اولا ناس به میراثه هست داریم یقضی عنه علیه الرجل یموت و علیه صلات و صیام قال یقضی عن اولا الناس به میراثه. اصلا در مورد اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام، امام صادق اجیر کرد شخصی را و به او مبلغ زیادی داد برای اسماعیل حج به جا بیاره. پس چرا میگید لیس للانسان الا ما سعا؟ نه گفت حج عن، حج یحج عن، نه گفت یحج به قصد اهداء الثواب. خب همون اهداء الثواب هم که شما قبول ندارید، میگید لیس للانسان الا ما سعا. خب پس مسلم نماز از طرف میت مشروعه و مبرع ذمه میته، اما این شبهه که اجیر میشیم، نماز استیجاری، صوم استیجاری، اونم اشکال نداره، حج استیجاری که در روایت هست. خب کسی هم که نماز استیجاری میگیره برای خدا نماز میخونه، اگه ویلا پولو میگرفت و نمازم نمیخوند. خدا رحمت کنه عاشق عبدالکریم ماهری فرمود که این عاشق حسین یزدی که با رضا شاه سان میدید و اینها، این همدوره ما بود، پیش میرزای شیرازی نشسته بودیم، یه آقای اومد نماز استیجاری خواست، میرزا گفت که ایشونو میشناسید؟ ما که نمیشناختیم. عاشق حسین یزدی گفت بله آقا من میشناسم، آدم خوبیه. حالا نماز استیجاری به او داد یا نداد نمیدونم. بعد که اومدیم بیرون گفتیم عاشق حسین تو اونو میشناختی؟ گفت نه من اونو نمیشناختم و میدونم هم یک رکعت نماز رو نمیخونه و اگرم بخونه هیچ فائده‌ای با حال میت نداره. شعر مقدس این راه گذاشته تا مردم به یه نوایی برسن. خب اینم داستانه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.